ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. جمهوری اسلامی دریافت پیام از واشنگتن درباره کشته شدن 3 سرباز آمریکایی را رد کرد. حوثی‌های یمن میگویند حمله به ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا را ادامه می‌دهند. پلیس تهران 15 تن مواد غذایی احتکار شده کشف کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گزارش‌ها درباره فرستادن پیام‌های از واشنگتن به تهران درباره کشته شدن 3 سرباز آمریکایی را رد کرد. در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد، آمده که سیاست جمهوری اسلامی پاسخ قاطع و قوی به هر حمله‌ای به خاک ایران یا منافع و اتباع آن است. شبکه خبری الجزیره پیشتر به نقل از یک مقام ایرانی گزارش کرده بود که به دنبال حمله به یک پایگاه صحرایی در شرق اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، واشنگتن از طریق یک کشور سوم پیام‌هایی برای جمهوری اسلامی فرستاده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تایید کرده که درباره چگونگی پاسخ به حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن تصمیم گرفته. آقای بایدن تاکید کرده که جمهوری اسلامی را به دلیل تأمین تسلیحاتی عاملان این حمله مسئول می‌داند. I do hold responsible in the sense of supplying the weapons to the people who did it. به دنبال حمله پهپادی 8 بهمن به یک پایگاه کوچک صحرایی آمریکا به نام برج 22 در اردن، علاوه بر کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا، دست کم 40 تن هم زخمی شدند. در پیوند با همین موضوع، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست ولی از آن هراسی هم ندارد. او چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: شما ما را آزموده‌اید و ما هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم. حسین سلامی بدون اشاره به حمله مرگبار به پایگاه ارتش آمریکا در اردن و حمله‌های حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ گفت: جمهوری اسلامی از خود دفاع می کند، جنگ طلب نیست. اما تحقیقات اولیه درباره حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن که منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا شد، نشون میده که این پهپاد با یک پهپاد آمریکایی اشتباه گرفته شده بوده. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، پهپاد تهاجمی از نوع پهپاد شاهد ساخت ایران بوده. با این حال، طبق اعلام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا تحقیقات درباره این حمله و جزئیات اون همچنان ادامه داره. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، جنبش نوجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن و در این میان بیش از هر گروهی نام کتائب حزب الله مطرحه. آیا این گروه یکی از ابزارهای نیابتی حکومت ایرانه؟ چگونه عمل می‌کنه و چه ساختاری داره؟ در این باره بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
کتائب حزب الله عراق در سال 2007 در شهر الاماره در جنوب عراق از ائتلاف چند گروه شبه نظامی تشکیل شد که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین به وجود آمده بودند، از جمله لشکر ابوالفضل العباس و گردانهای کربلا. کتائب حزب الله عراق در وبسایت رسمی خود نوشته است که ولایت فقیه بهترین راه برای حاکمیت اسلام در زمان غیبت است. این گروه با حکومت ایران ارتباط تشکیلاتی مستقیم دارد و مأموریت خود را شکست دادن طرح آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه معرفی می‌کند. شبه نظامیان این گروه از نخستین افراد مسلحی بودند که پس از آغاز اعتراضات سراسری سال 2011 در سوریه به پشتیبانی از بشار اسد در این کشور جنگیدند. کتائب حزب الله عراق برخلاف دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعی چارت سازمانی شناخته شده‌ای ندارد. دبیر کلی این گروه را احمد محسن فرج الحمیداوی بر عهده دارد، شخصیتی که تاکنون عکسی از او منتشر نشده. ابو مهدی المهندس که به همراه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد، از بنیانگذاران و فرماندهان کتائب حزب الله عراق بود. کتائب حزب الله عراق تا به حال مسئولیت ده‌ها حمله به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و همچنین پرتاب راکت به سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده گرفته است. ایالات متحده در سال 2009 کتائب حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخت. کتایب حزب الله مواضع خود را در مناطقی از استان دیر الزور در شرق سوریه حفظ کرده و از این مواضع بارها پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است. آمریکا در طول این سالها چندین بار به پایگاه‌ها و مراکز آموزشی و لوجستیکی کتایب حزب الله حمله کرده است. کتایب حزب الله در نیروهای بسیج مردمی عراق یا همان هشت و شعبی چندین گردان دارد. هشت و شعبی از گروه‌های مسلحی تشکیل شده که برای مبارزه با داعش شکل گرفت و بعداً به یک نیروی امنیتی رسمی تبدیل شد. هشت و شعبی از حدود 40 گروه مختلف تشکیل شده که عمدتاً گروه‌های مسلح شیعه هستند، اما برخی گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. هشت و شعبی در سال 2016 با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان نیروی جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد. نفراتش هم از دولت عراق حقوق می‌گیرند. برخی از اعضای کتایب حزب الله با اینکه در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، در هشت و شعبی دارای پست‌های ارشد هستند. با اینکه هشت و شعبی به طور نظری تحت فرماندهی نخست وزیر عراق است، اما کتایب حزب الله اغلب خارج از سلسله مراتب فرماندهی عمل می‌کند و با اظهارات دولت بغداد که خواستار پایان یافتن حمله به نیروهای آمریکایی است، مخالفت می‌ورزد. به گزارش رویترز، کتایب حزب الله هرچند بازوی سیاسی ندارند، اما به طور غیر مستقیم یک حزب سیاسی در عراق راه انداخته است و در انتخابات سال 2021 چند کرسی هم در مجلس عراق به دست آورد، هرچند به طور علنی پیوندهای خود با این حزب را تایید یا رد نمی کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق که مواضع دولت و حکومت ایران رو در منطقه به نوعی اجرا میکنن و سیاست‌ها حمایت میکنن. اما دادگاه تجدید نظر حکم 5 سال حبس مجید توکلی فعال سیاسی رو تایید کرد. وکلای مجید توکلی فعال سیاسی خبر دادند که دادگاه تجدید نظر دیدگاه دیوان عالی کشور رو نپذیرفته و حکم اولیه مبنی بر 5 سال حبس مجید توکلی کنشگر سیاسی رو تایید کرده. در همین حال با نزدیک شدن زمان سفر ندا ناشف معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران، فعالان و نهادهای مستقل حقوق بشری بیشتری از او خواستند شرایط سفر خود را تغییر بده یا در زمان اون تجدید نظر بکنه. سعید دهخان مدیر پروژه تاریخ شفای حقوق بشر ایران ساکن تورنتو از آغاز کمپین تعلیق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران خبر داده و گفته که امضا کنندگان این نامه از خانم ناشف خواستند سفرش به ایران رو به تعویق بیاندازه. سپیده بهکام گفتگوی کرده با سعید دهخان درباره این کمپین و از او پرسیده.
ما این کارزار رو با همفکری بخشی از جامعه مدنی ایران شروع کردیم و بعد یک همفکری و همکاری هم با خانم آتنا دایمی داشتم من و با هم تلاش کردیم که این اقدام رو به نمایندگی از بخشی از جامعه مدنی ایران، چه داخل ایران چه بیرون ایران، شروع کنیم و در آستانه سفر از همه هموطنانی که خواهان آزادی و عدالت هستند پتیشن رو امضا کنن، چون ما حدود 3 روز دیگه وقت داریم و اگر این کارزار در نهایت بخواد به نتیجه‌اش نزدیک بشه، باید با قدرت بیشتری از خانم بخواهیم در ژنو که این سفر رو معلق کنه. تفاوت بین لغو و تعلیق و تعویق رو هم لازم توضیح بدیم. ما مسئله اصلیمون زمان سفره و مدل سفر. اما اگر ما خواهان لغو سفر بودیم، در اون صورت تأثیری که رابطه متقابل بین دولت‌های عضو سازمان ملل و این نهاد بین‌المللی وجود داره رو از دست میدیم در مقاطعی که لازم داریم. برای ما خواهان لغو سفر به طور مطلق نیستیم. یک از دوستان شاید موافق تعویق سفر باشن، اما واژه تعویق هم به این معناست که شما این سفر رو به زمان دیگری موکول کنید و مشروط به هیچ چیزی نیست. همین که تعویق بندازید کفایت میکنه. نه، ما موافق تعویق هم نیستیم. اما ما در این کارزار به دنبال تعلیق سفر هستیم. تعلیق یعنی سفر به تعویق میفته اما معلق میشه به یک شرط و شروطی. از جمله این شرایط این هست که اگر این سفر معلق بشه به لحاظ زمانی به بعد از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارچ، ما اولین چیزی که از اون نشست میخوایم اولین گزارش رسمی کمیته ایقتیاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر هست. دوم این که وقتی چنین اتفاق در اون مقطع میفته، شورای حقوق بشر نسبت به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته ایقتیاب باید تصمیم بگیره و از اون مهمتر این که خود ارکان سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر بیشتر متوجه شرایطی میشه که ما اسمشو دیگه واقعه نمیذاریم یا وقایع، میگیم فجایعی که در ایران رخ میده بیشتر متوجهش میشه، چون ما در این مدت یک سال و اندی تونستیم مستندات زیادی رو از طرف جامعه دادخواه و معترض و جانبلب رسیده ایران به دست کمیته حقیقت یا برسونیم که مستندات اعم است از اعدام، تجاوز، شکنجه و غیره. برابر این فکر میکنم حتی مواردی که شنیده کشف شده که تعدادش بسیار زیاده. با توجه به این اگر صحت به جای لغو کلی و تعویقی که مطلق هست و خیلی به صلاح نیست معلق بشه به این شرایط، ما میتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی نتونه از این نمایشی که بسیار تکرار کرده در سالها و دهه ها استفاده کنه برای لابی با اعضای شورای حقوق بشر برای که جلوگیری بکنه از تمدید ماموریت کمیته حقیقت یا.
آقای دهخان، با تمام این صحبتهایی که شما فرمودید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرده از این سفر و زمان رفتن خانم ناشف به ایران و گفته این سفر فرصتی هست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. شما دیدگاهتون چه هست در این باره؟
نکته اولی که همکاران ما در ژنو باید بهش توجه داشته باشن اینه که اگر قرار باشه که سفری در طول مدت به واقع به معنی حقیقت صورت میگیره، ما گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رو بیش از 10 سال داریم و جمهوری اسلامی ایشون رو راه ندادن، نه ایشون رو بلکه سلفشون و نمایندگان دیگر رو هم راه ندادن. دوم اینکه از زمانی که کمیته حقیقت یاب تشکیل شد، جمهوری اسلامی کمیته حقیقت یاب رو به رسمیت نشناخت. وقتی جمهوری اسلامی نسبت به سازمان ملل که خودش عضو بشه و از اون پلتفرم و از اون تریبون استفاده میکنه برای مسائل حقیقتی و ایدئولوژیک خودش، در مقابل هیچ امتیازی نمیده و حرمتی براش قائل نیست، اول باید توجه داشته باشیم که حرفای تکراری که این سفر میتونه موثر باشه حرف درست نیست و صادقانه هم خیلی نمیتونه باشه، برای اینکه خود دوستان میدونن که این سفر خودشون میگن تکنیکال ویزیته، نه ویزیت تحقیقاتی. خب از این طرف صدای جامعه مدنی ایران بلند شده، بعضی از دوستان و فعالان ما به تصور این که این ویزیت ویزه تحقیقاتیه، با توجه به اینکه به پروتکل‌ها و قواعد حاکم بر سازمان ملل که چگونه کار بکنه شاید خیلی آگاهی نبوده باشه یا نداشته باشن، باعث شد که تصور بکنن که شاید وقتی چنین سفری صورت بگیره مثلا بازدیدی از زندان‌های ایران بشه به ویژه اوین یا ملاقاتی با خانواده‌های دادخواه صورت بگیره و غیره، در حالی که این تکنیکال ویزیته و در تکنیکال ویزیت برخلاف ویزیت تحقیقاتی هیچ گونه بازدید و ملاقاتی تدارک دیده نمیشه. بنابراین خانم نادال نشیف در نهایت در یک حصار امنیتی اگر بخواد وارد بشه وارد میشه و در یک حصار امنیتی هم خارج میشه، آدمای خاصی رو احتمالاً نشون خواهند داد و جای خاصی خواهند برد که در واقع اون نمایش رو بتونن کامل کنن، عکسای بگیرن و بعد در لابی با دولت‌های عضو شورای حقوق بشر ازش استفاده کنن که ما هیچ مشکلی نداریم. در مورد این سفر خانم النشیف این نکته هم توجه داشته باشید که اگرچه بازدید زندان هایین در تکنیکال ویزیت قابل درک که شدنی نباشه چون اون پروتکل خاص خودشو داره و از مدت ها قبل باید تنظیم بشه، اما حتی در تکنیکال ویزیت هم ملاقات با جامعه مدنی ایران، خانواده های دادخواه و وکلاشون هیچ منافاتی نه تنها با تکنیکال ویزیت نداره بلکه میتونه حتی بهش کمک هم بکنه. اما نکته اینه که اگر این سفر معلق نشه آثار سیاسی بسیاری بر علیه نهاد کمیته حقیقت یا خواهد داشت و جمهوری اسلامی سوء استفاده خواهد کرد، ولی اگر انجام بشه حداقل این دیدارها باید در فضای آزاد انجام بشه که بسیار بر اثر سوابق بعید. و یک امر بسیار شکلی هم وجود داره و اونم اینه که اگر خانم نادال نشیب با روسری بخواد وارد ایران بشه که به نظر من دهنکجی بزرگی به جنبش مدنی زنان شجاع و آگاه ایران هست و این خودش در حوزه صلاحیت کمیته حقیقت یاب میتونه حتی این صلاحیت رو مخدوش بکنه وقتی این چنین دهنکجی بتونه صورت بگیره.
گفتگویی بود با سعید دهخان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر و حقوقدان، درباره سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران و دلایلی که مخالفت هایی که با این سفر از طرف برخی از کنشگران مدنی و سیاسی انجام شده و از خانم ناشف درخواست های مطرح شده برای بررسی دقیق تر وضعیت حقوق بشر در ایران. اما رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 15 تن مواد غذایی احتکاری در یک انبار خبر داده. به گفته مهدی افشاری در این انبار که در محدوده شاه‌آباد قرار داشته 3500 کیلوگرم قند، 2000 کیلو چای و 10 تن برنج هندی احتکار شده بوده. ارزش مواد غذایی احتکار شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده و در این یک نفر هم بازداشت شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید.